2000 نفر دانش آموز، نه تنها در سطح مدرسه بلکه در منطقه هم شناخته شده بودم. نه اینکه خیلی وقت برای درس بگذارم. نکته این است که یک انسان متوسط چگونه تبدیل به یک انسان فوق‌العاده می شود، در حالی که من فوق‌العاده تر بودم ولی آنطور نشدم. پایان کودکی. غلام حسین در اواسط دوره دبیرستان همچون پروانه‌ای ناگاه از پیله کودکی و نوجوانی بیرون آمد و به بلوغ فکری و دینی شگرفی رسید. چندان به مدرسه و درس اهمیت نمیداد و نمراتش بالا نبود، اما علاقه بی حدی به مطالعه کتاب‌های دینی، تفاسیر قرآن و تحقیق درباره امامت، نبوت و مهدویت داشت. اجتماعی بود و دوست داشت دیگران را با دانسته‌هایش شریک کند. سرلشکر محمد باقری میگوید با هم در برنامه‌های مسجد و هیئت شرکت می‌کردیم. در آن جلسات قرآن می‌خواندیم و حدیث و احکام یاد می‌گرفتیم. برادرم همان موقع خودش 2-3 جلسه قرآن درست کرده بود. بچه‌های کوچکتر را جمع می‌کرد و آیه‌ای که یاد گرفته بود با آنها می‌خواند. از پول تو جیبیش مداد رنگی می‌خرید و به بچه‌ها جایزه می‌داد. همسایه‌ها هم متوجه رشد جهشی او شدند. بچه زیرک و بااستعدادی بود، روح بزرگی داشت. بزرگتر از آن که فکر کنم. جسم کوچک او با این روح بزرگ همیشه در تلاطم بود. خانوادهش با مسائل شرعی آشنا بودند. این بچه هم در آن خانواده بزرگ شده بود. بچه های همسن و سال خودش را جمع می کرد و قرآن و حدیث و مسائل شرعی یادشان می داد. غلام حسین در بین جوانها حتی بزرگترهای فامیل به انجام دستورات دینی شهرت داشت. هادی افشاردی پسر عموی غلام حسین می گوید همه او را مقید به احکام شرع می شناختند. در آن سن و سال ایمان و خلوص خاصی داشت. آن موقع شرایط مملکت ایجاب می کرد خیلی از جوانها به مسائل مذهبی توجه نکنند، ولی او در مهمانیها و مناسبتها جوانهای قوم و خویش را جمع می کرد، برایشان حدیث می گفت و تفسیری از قرآن را بیان می کرد. در جوانهای فامیل نفوذ داشت. سهم مهمی از جهش فکری و دینی غلام حسین مدیون اثر تربیتی مادر بود. مادر غلام حسین میگوید در تربیت غلام حسین روی دو چیز حساس بودم، حلال و حرام. راستگویی و طهارت به معنای پاک بودن. میگفتم مادر جان، امر دین اینطور است و بین این دو، یعنی پاکی و ناپاکی، چیز دیگری وجود ندارد. آن دوران بیشتر وسایل ارتباط جمعی سالم نبود. پدر و مادر برای حفظ بچه‌هایشان از گزند فساد و بی‌بندوباری پناهی جز عزاداری ایام محرم، مسجد و مجالس وعظ ماه مبارک رمضان و نماز جماعت سراغ نداشتند. مادر غلام حسین اینطور ادامه می‌دهد. از دوران دبستان نمازش ترک نشد. با همسالانش هیئت تشکیل می‌داد. هفته یک روز می‌آمدن قرآن می‌خواندند، حدیث حفظ می‌کردند و سینه می‌زدند. از کلاس ششم به بعد که غلام حسین به دبیرستان رفت، فعالیت‌هایش را در مسجد ادامه داد. پدرش هم مراقب بچه‌ها بود. یک نفر باید اینها را در خارج از محیط خانه کنترل می‌کرد. ایشان به موقع دست بچه‌ها را می‌گرفت، به مسجد و نماز جماعت می‌برد. مادر روش تربیتی رابطه صمیمی و همراهی با بچه‌ها را پیش گرفته بود. از جمله با هم به سینما می‌رفتند. مادر غلام حسین افشاردی می‌گوید فیلم‌های خاصی را انتخاب می‌کردم که ضرر اخلاقی نداشته باشد. بیشتر فیلم‌های کمدی بود. وقتی بزرگتر شد، فیلم‌های جدی می‌رفتیم. آخرین فیلمی که با پدرش و اقوام رفتیم، او نیامد و به جا هم نیامد. فیلم چندان خوبی نبود. بعد از آن دیگر به سینما نرفتم. رادیو داشتیم، ولی تا بعد از انقلاب تلویزیون نداشتیم. میدان خراسان معروف محله مؤمنین بود. کسانی که غلام حسین با آنها رفت آمد داشت بچه‌های خوب و مؤمنی بودند. با این حال همه چیز حساب شده بود. آن زمان مدرسه‌های دولتی فعالیت اضافی نداشتند. یک روز در مدرسه ورزش اضافه برایشان گذاشته بودند. دیدم دیر کرده، نگران شدم. هرچه به مدرسه زنگ زدم جواب ندادند. به مدرسه رفتم. در مدرسه بسته بود. به خانه برگشتم دیدم آمد. گفتم نگران شدم، کجا بودی؟ گفت یک ساعت ورزش اضافه برای من گذاشته بودند. یک ساعت بیشتر در مدرسه ماندم. مرتب سر ساعت می رفت و سر ساعت بر می گشت. پدر آقا مجید موقعیت شغلی داشت، اما کسی نبود که حتی یک لقمه شبهناک به خانه ببرد. با بزرگتر شدن بچه ها درآمد پدر کفاف احتیاجات را نمی داد. مادر احساس نیاز کرد که به اقتصاد خانواده کمک کند. وارد عرصه کار شد و به خیاطی پرداخت. تا حدی که وسعش می رسید همراه با امکان کسب علم، لباس خوب، غذای خوب، امکان تفریح و گردش و مسافرت را برای بچه ها فراهم می کرد. به آنها آزادی می داد. اجازه می داد دوست انتخاب کنند. غلام حسین هم دوستهای زیادی داشت. یکی از آنها محمود گلزاری بود. محمود گلزاری می گوید غلام حسین افشردی در خیابان خراسان پشت مسجد صدریه زندگی می کرد. به خانه آنها می رفتم. دو اتاق پایین و یک اتاق بالا داشتند. طبقه بالا را با زحمت درست کرده بودند. مرفه نبودند. فقیر هم نبودند. مادر بزرگوارش بیشترین سهم را در شخصیت او دارد. زندگی آنها غیر از پدرش که کارمندی متوسط بود با خیاطی ها و زحمت مادرش اداره می شد. حداقل ماهی یک بار 10 نفر به خانه شان می رفتیم. شام می خوردیم و می خوابیدیم. نمی دانستیم وضع مالیشان خوب نیست. به روی ما نمی آوردند. بچه شهرستانی بودم و آنجا بخشی از زندگیم شده بود. این مادر روی دوستان پسرش حساس بود. اگر خوب بودند با آغوش باز برخورد میکرد و به شخصیت پسر با تحویل گرفتن دوستانش احترام میگذاشت. غلام حسین عضو هیئتی به نام نوباوگان مهدویه بود. این هیئت توسط حجت الاسلام بهشتی، امام جماعت مسجد مهدویه، چهارراه مولوی بعد از ظهر جمعه ها برپا می شد. در این جلسات جوانها قرآن و حدیث می خواندند و احکام یاد می گرفتند. کلاس های هم به طور منظم در مسجد صدریه زیر نظر آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، امام جماعت آن مسجد برگزار می شد. غلام حسین از اعضای منظم و پروپاقرص و فعال آن جلسات بود. درک مفاهیم دینی و رشد معنوی غلام حسین در چنین فضایی به وجود آمد. خلیل صبحانی هم محلی او میگوید از نوجوانی در مسجد صدریه فعالیت میکرد. در مسجد به کارهای فرهنگی میپرداختیم. از جمله فعالیت‌هایی که غلام حسین در آن نقش پررنگی داشت برگزاری جشن بزرگ میلاد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف بود. جشن نیمه شبان در آنجا فقط یک شب نبود، یک هفته زمان می برد. برگزاری این جشن در آن محله سابقه طولانی داشت و مردم تهران به آنجا چشم دوخته بودند. خواهر وی می گوید غلام حسین زیر چتر احکام دین خود را ساخت و به عنوان جوانی متدین و پایبند به دستور شهر شناخته شد، از جمله چشم پوشی بر نامحرم. وقتی میخواست با دختر خالم صحبت کند به صورت خالم نگاه میکرد. این روش را از غلام حسین یاد گرفتیم که تا آنجا که ممکن است مستقیم به صورت نامحرم نگاه نکنیم. خلیل صبحانی ادامه میدهد: روش امر به معروف غلام حسین هم خاص خودش بود. مستقیم کسی را نصیحت نمیکرد. نمیگفت من نمازم را اول وقت خواندم، تو هم بلند شو اول وقت بخوان. وقتی با ماشین بیرون می رفتیم از هر مسجدی صدای اذان بلند می شد توقف می کرد و برای ادای نماز به همه مسجد می رفت. وقتی از ماشین پیاده می شد اصلا به بقیه نمی گفت شما هم بیایید نماز. این برای ما بهترین روش امر به معروف بود، یعنی این را از طریق رفتارش به ما می فهماند نه گفتارش. سید احمد تقدمی از خیشابندان غلام حسین می گوید: در جاهایی هم که لازم بود به صراحت تذکر می داد و نهی می کرد. در همین جشن‌ها و جلسات اگر حرف سبکی می‌زدیم یا حرکتی انجام می‌دادیم بیرو درباسی تذکر می‌داد که آی آقای سید از تو بعید است، این کار درست نیست. تا در هیئت و جشن‌ها بسته‌های خاصی می‌دادند، می‌خواستیم یک بسته دیگر هم بگیریم با اشاره ما را نهی می‌کرد. رفتار و برخورد غلام حسین طوری بود که بچه‌های مسجد و فامیل روی حرف او حساب می‌کردند. تابستان‌ها همراه فامیل به ییلاق می‌رفتیم. بالای شهر دماوند باقی اجاره می‌شد. ما هم با غلام حسین می‌رفتیم توی کوه و کمر مشغول بازی می‌شدیم. خانواده به ما می‌گفتند دارید می‌روید نان هم بخرید بیاورید. از میان کوچه باغ‌ها می‌رفتیم داخل شهر نان می‌خریدیم. پول دست غلام حسین بود. به اون می‌گفتم غلام حسین یک بستنی هم می‌خری؟ می‌گفت الان نمی‌شود. می‌گفتم چرا؟ می‌گفت به ما گفتند فقط نان بخر بیا. اگر به اذان ظهر بر می‌خورد می‌گفت برویم نماز. می‌گفتم صف از دستت می‌رود. می‌سپردیم به کسی و می‌رفتیم. وقتی برمیگشتیم می‌دیدیم طرف نان گرفته و رفته است. دوباره می‌رفتیم ته صف. علاقه به کتاب و مطالعه از همان سنین نوجوانی در غلام حسین به وجود آمد. وقتی قرار شد کتابخانه‌ای در مسجد صدریه ایجاد شود، با ذوق و شوق در خدمت این کتابخانه قرار گرفت. خلیل صبحانی هم محلی او میگوید اتاق کوچکی برای کتابخانه آماده کردیم. افشردی آنقدر به کتابخانه علاقه داشت که اگر از صبح او را رها می‌کردند تا 12 شب در حال کتاب خواندن بود. کارهای کتابخانه مثل جمع کردن، نگهداری و نامنویسی را انجام می‌داد. دوستان غلام حسین هم بر اثر همنشینی با او به کتابخانه مشتاق می‌شدند. مصطفی رحیمی همکلاس و هممحلی او می‌گوید عاشق کتاب بود. یک روز با هم جای می‌رفتیم. یک کتاب فروشی سر راه ما بود. گفت برویم نگاهی بیندازیم. چند کتاب خرید. کتاب‌هایی را نشان می‌داد و می‌گفت مصطفی این کتاب هم به دردت می‌خورد، بخر. آن روز هرچه پول داشتم کتاب خریدم. گفت هر کس با من بیرون بیاید همین است، باید هرچه پول دارد برای کتاب بدهد. او اشتهای سیری ناپذیری به مطالعه کتاب داشت. هر نوع کتابی می‌خواند. کتاب‌های دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان، آیت الله دستغیب، آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری و تفسیرهای گوناگون را مطالعه می‌کرد. به سراغ کتاب‌هایی مثل المعجم و کتب ادیان مختلف مثل مسیحیت رفت. مادرش می‌گوید همه جور کتاب داشت. وقتی می‌خواست مطلبی تهیه کند، 5-6 جلد کتاب را می‌آورد، مطالعه می‌کرد و از هر کدامشان یادداشت برمی‌داشت. 3 کتابخانه داشت و هر 3 پر بود. یک روز از بیرون آمدم، دیدم غلام حسین دریل آورده می‌خواهد یک طبقه به کمدش اضافه کند تا کتاب‌های بیشتری را جای دهد. وقتش را تلف نمی کرد. از وقتی می آمد می دانست امروز چه کتاب هایی باید بخواند و چه مطالبی را باید تهیه کند. از قبل برنامه ریزی می کرد و برنامه هایش را می نوشت. از حدود 13 سالگی دفتر یادداشت روزانه داشت. همیشه در حال خواندن یا نوشتن بود. در مسجد صدریه جلسات بحث در مورد معارف و مسائل اسلامی تشکیل می شد. غلام حسین پای ثابت این جلسات بود. او موضوعاتی را پیشنهاد می کرد که به درد جوانهای آن روز می خورد. یکی از آنها موضوع موسیقی بود. تحقیق زیادی درباره آن انجام داد. خلیل صبحانی میگوید افشاردی 10 سال از من کوچکتر بود، اما کارهای انجام میداد که بیشتر از انتظار ما بود. همسن و سالهای خود را در این جلسات جذب میکرد. بعضیها از همان بچگی روحیه رهبری دارند. افشاردی از این افراد بود. از همان سالها خصلت رهبری و نیروسازی در محل داشت. غلام حسین 15 سال بیشتر نداشت که با سخنرانیهایش به جلسات بحث و نظر رونق میبخشید. سید مجتبی موسوی دوست مسجدی او میگوید مسئولیت سخنرانی را بر عهده می گرفت و مطالب مفیدی را تحویل می داد. یک روز صحبت تقوا شد. در این مورد کنفرانس پرمحتوایی را ارائه داد. غلام حسین افشاردی بین جوانان جلسه از بارزترین و قویترین افراد در مطالعات اسلامی و سخنرانی بود. فکر او شاید 20 سال بالاتر از سن و سالش بود. توانایی آن را داشت که با اشخاص تحصیل کرده 20 سال بزرگتر از خودش با سند و مدرک بحث و صحبت کند و مطالبشان را مورد نقد قرار دهد. فعالیت دیگری که غلام حسین در مسجد صدریه بنیان گذاشت فراخوان مقاله بود. این موضوع در آن زمان یک نوآوری به حساب می آمد. ناصر صبحانی دوست و هممحلی او می گوید از همه دوستان می خواست در مورد یک موضوع مطلب تهیه کند. هر سال نزدیک نیمه شعبان از تعدادی از علما و از صاحب نظران هم مقاله می گرفت. آنها را گردآوری و به صورت کتاب چاپ می کرد. مجموعه مقالات بعد از چند سال منجر به 5 جلد کتاب جالب درباره مسائل مختلف مهدویت شد. عامل اصلی این کار غلام حسین افشاردی بود. دوستان غلام حسین او را صاحب نبوغ می شناختند. محسن اسماعیلی از دوستان دیگر او می گوید به رفقا می گفتم کله غلام حسین همش مخ است. آدم احساس می کرد داخل این جمجمه چیزی به جز مغز نیست.
من بیای بود من، ای تار من، ای پود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شدم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه تمام من همراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا حاضره که بشکنه وجودم و تمام خنده های تو مؤثره. چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سهر کردن، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردن. دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه تمام من همراه.
پرنیان تخیل و تفکر.